بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان به امام حسن علیه السلام، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا رسید که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند و تفقه فی الدین و عود نفسک التصبر علی المکروه و نعم الخلق و التصبر فی الحق و الجئ نفسک فی امورک کلها الی الهک فإنک تلجئها الی کهف حریز و مانع عزیز و اخلص فی المسألته لربک فإن بیده العطاء والحرمان. به دنبال جملات قبلی که امیرالمومنین به عنوان وصیت بیان فرمودند، این جمله را ذکر می‌فرمایند: و تفقه فی الدین، در رابطه با دین تفقه را رعایت کن و تفقه کن در دین. حالا این تفقه در دین شاید به معنای اعم باشه، یعنی اون فقه به اصطلاح ما که عبارت از احکام فرعیه و استکشاف احکام فرعیه فقط باشد، ظاهراً اون نیست. تفقه در دین به یک معنای وسیعی است، یعنی اون چه به دین اضافه دارد، اون چه در رابطه با دین است، چه مسائل عملی دین و چه مسائل اعتقادی او، باید همه مورد تفقه و تفهم قرار بگیره. یعنی دین رو نباید انسان در رابطه با او بی تفاوت باشه، کما اینکه بر فرض که مسائل فرعی هم حالا یا بالخصوص یا بالعموم در این عبارت مطرح باشه، معلوم نیست که معنای فقه اون اجتهاد در احکام باشه، بلکه همون تعلم مسائل دین، تفهم مسائل دین. برای کسی که قابلیت اجتهاد داره، مسئله اجتهاد، برای کسی که این قابلیت و این استعداد درش وجود نداره، همون جهات تقلیدی و یاد گرفتن از راه تقلید. بالاخره این جمله عرض می شود تفقه در دین، معلوم نیست که خصوص مسائل فرعیه باشه، اون هم به نحو اجتهاد و به نحو استنباط، که ما اصولا فقه را در همین رابطه استعمال می کنیم. این ظاهرش یک معنای وسیعی است و اشاره به این معناست که انسان باید آشنایی کامل با مسائل دین داشته باشد، چه مسائل اعتقادی دین و چه مسائل عملی و مسائل فرعی دین. دنبال این می‌فرماید و عود نفسک علی التصبر علی المکروه و نعم الخلق التصبر علی الحق. می‌فرماید که نفس خودت را عادت بده، با تمرین، با تلقین، با تکرار نفس خودت رو وادار کن که این حالت به صورت عادت برای او پیدا بشود. حالا این حالت کدامه؟ التصبر علی المکروه، در برابر مکروهات صبر پیشه کردن و جزع و فزع نکردن و امور را در رابطه با خداوند تبارک و تعالی دانستن. این کلمه مکروه ابتداءً که انسان ملاحظه میکنه به ذهنش میاد که مقصود از مکروه یعنی حوادث ناگوار، یعنی جریانات ناگوار، یعنی مصائبی که برای انسان تحقق پیدا میکنه. ولی با توجه به بعضی از روایات شاید یک معنای وسیعی برای این عبارت مراد امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه باشه. اولا ما می‌بینیم که در بعضی از آیات از بعضی از عبادات اصلا تعبیر به صبر شده. در اون آیه شریفه واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، اونجا مقصود از صبر در اون آیه عبارت از روزه است. از نفس صوم تعبیر به صبر شده و از طرف دیگر در بعضی از روایات ملاحظه می کنیم که صبر را در حقیقت به سه قسم تقسیم کردند. یکی صبر بر اطاعت خداوند، یکی صبر در رابطه با معصیت خداوند و یکی هم صبر در رابطه با مصائب و ناگواری ها. ما می توانیم به لحاظ اینکه در این عبارت کلمه مکروه ذکر شده یک معنای جامعی از این عبارت بگیریم، به این کیفیت. همونطوری که مصائب برای انسان مکروهه، همونطوری که حوادث ناگوار برای انسان ناخوشاینده، اطاعت خداوند هم این چنینه. اطاعت خداوند هم با توجه به جهات نفسانی جدن یک عمل مشکل و ناگواری هست. خب در همین روزه که تعبیر به صبر شده، آیا این روزه یک مقام شامخی از صبر و تحمل نیست که انسان ساعتها رنج گرسنگی، رنج تشنگی، رنج دوری از لذایز جسمانی را تحمل میکنه و لذا ازش تعبیر به صبر شده؟ در رابطه با عبادات دیگر هم این چنینه. خود همین معنا که انسان تقید به انجام اطاعت خداوند داشته باشه، از خواب شیرین صبح با اون شیرینی که در خواب صبح وجود داره، انسان خودش رو ملزم ببینه که از این خواب برخیزد برای انجام فریضه الهی، این من حیث و ذات یک معنای مکروهیه. مکروه نه فقهی، مکروه به معنای ناخوشایند بودن، مکروه به معنای ناگوار بودن، مکروه به معنای مشکل بودن و مشتمل بر مشقت بودن. پس عبادات در رابطه با انجامشون انسان میبیند که مکروه به این معنا اونجا وجود داره. در رابطه با معاصی که مسئله خیلی روشنه، گذشتن از معاصی، صرف نظر کردن از معاصی، چشم پوشی از معاصی، یک امر مشکل، ناگوار، ناخوشایند، به طوری که برای انسان چه بسا صبر در مقابل بعضی از مصائب آسان باشه، اما تحمل و صبر در مقابل معصیت و برای عدم تحقق معصیت بسیار مشکل و بسیار با اهمیت. اون وقت چون که در این عبارت امیرالمومنین صلوات الله علیه کلمه مصیبت رو نفرموده و عود نفسک علی التصبر علی المصیبه، بلکه فرموده علی التصبر علی المکروه. مکروه رو یک معنای عامی ازش می کنیم و یک معنای گسترده ای و ازش استفاده می کنیم که صبر در مقابل تمامی مکروهات، صبر در مقابل اطاعت خداوند، صبر در مقابل معصیت خداوند، صبر در مقابل مصائب و حوادثی که از طرف خداوند تبارک و تعالی تقدیر شده. انسان باید خودش رو عادت بدهد به این صبر. این تعبیر معناش اینه که صبر در مقابل این اموری که ذکر کردیم اگر به مرحله عادت نرسه، اگر به طوری نرسه که عنوان یک عادتی برای انسان پیدا بکنه، خب بعضی از مقام ها و موارد ممکنه انسان نتواند صبر را اتخاذ بکنه. اما اگر جنبه اعتیاد پیدا کرد، جنبه عادت به خودش گرفت که پیداست عادت شدن هم تمرین لازم داره، ممارست لازم داره، ریاضت لازم داره. این عبادات ما اینا همش مظاهر کامل ریاضته. این معاصی و ترک این معاصی تمامش مظاهر کامل ریاضته. انسان باید خودش رو عادت بده به اینکه وقتی با معصیت غیبت برخورد میکنه خودداری بکند، از لذت غیبت بگذره. فکر نکنه که اگر غیبت نکنیم مجلسمون دیگه خیلی لذتی درش وجود نداره. البته در مراتب اولا و دفعات اولا این مسئله خیلی سنگینه، همه چیز سنگینه. برای کسی که شروع به خوندن نماز میکنه بسیار کار مشکلیه، برای کسی که شروع به گرفتن روزه میکنه بسیار کار مشکلی است. ولی اگر بر اثر تکرار، بر اثر تمرین، بر اثر تلقین این معنا عادت شد، نتیجه عادت دو مسئله است. یک مسئله این است که دیگه اون صعوبت و مشکلی برطرف میشه و کار در جریان طبیعی و عادی واقع می شود. مسئله دوم این است که اگر جنبه عادت پیدا کرد، این تخلف پیدا نمی کنه. در موارد تحقق عادت تخلف خیلی کم واقع می شود. اما بخلاف این که چیزی به مرحله عادت نرسه، اونجا آسیب پذیره، تخلف پذیره و تخلفش کثیر اما تحقق پیدا می کند. پس این جمله مبارکه امیرالمومنین رو به این صورت معنا کنیم: و عود نفسک لتصبر علی المکروه، یعنی در مقابل تمام ناخوشایندها، اعم از اطاعات، معاصی، مصائب و حوادث ناگوار، در برابر همه اینها. بعد در دنبالش دارند: و نعم الخلق التصبر، که در بعضی از نسخه ها همین التصبر فقط، و در این نسخه التصبر فی الحق داره، حالا فرقی نمی کنه لکن بعضی از نسخه ها کلمه فلحق درش وجود نداره. این تقریبا به منزله تعلیل برای اون دستور گذشته است. تعلیل می‌فرماید چرا من چنین دستوری دادم؟ برای اینکه تصبر بسیار خلق خوبی است و بسیار خلق ارزنده است. مسئله تصبر پیداست که مسئله تصبر همون طوری که من عرض کردم اصلا پایه سعادت انسانه. انسان غیر متصبر نمیتواند رشد پیدا بکنه، نه در مسائل مادی، نه در مراتب علمی، نه در مسائل معنوی. تمام اینها پایه و اساسش مسئله صبره. این که در قرآن هم خیلی روی مسئله صبر تکیه میشه و البته انواع و اقسام صبر رو ذکر میکنه، مثلا در همون آیه معروفه که عرض میشود که ولنبلونهم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. که از این آیه شریفه ما دو نکته رو استفاده می کنیم. یکی این که صبره، البته این آیه در مورد صبر در مصائب، صبر در مصائب رو این آیه معنا میکنه. معنای صبر این نیست که در مقابل مصیبت انسان توی سر خودش نزنه. معنای صبر این نیست که انسان عکس العمل نشان ندهد. معنای صبر یک امر قلبی و اعتقادیه. می‌فرماید و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه، اینا در باطنشون این عقیده رو دارند، میگن انا لله و انا الیه راجعون. نه اینکه به لفظ بیارن، نه اینکه لازم این جمله رو به عنوان زبان مطرح کنند. قالو یعنی اعتقدو، مثل اینکه شما در مسائل فقهیه میگید قائل به این قول کیه؟ قائل به این قول نه معناش این است که به زبون میاره، یعنی معتقد به این حرف کیه؟ صاحب عقیده در این قول عبارت از کیه؟ قالو یعنی اعتقدو، در اون باطن قلبشون این عقیده رو دارند، میگن انا لله، ما مملوک خداییم، ما از خود اختیاری نداریم، ما از خود استقلالی به هیچ وجه نداریم. لله یعنی ملک لله، مملوک لله، و الله مالکنا و انا الیه راجعون. عاقبت کارم بازگشت ما به خداوند تبارک و تعالی است. ما مرد داریم، ملجعی غیر از او نداریم. پس این آیه شریفه با اینکه در صبر در مصیبت این آیه وارد شده، اما صبر رو معنا میکنه، برخلاف آنچه که در ذهن ماست. ما صابر در مصیبت رو به کسی میگیم که عکس العملی ازش خود نشان نده از خودش، اما در باطن قلبش چه میگذرد؟ اگر در باطن قلب سر تا پا اعتراض به خداوند باشه، هازا لا یسما صابرا، قالوا اعتقدوا انا لله و انا الیه راجعون. اگر به این مقام رسیدند، اون وقت اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، درودهای خدا بر اونهاست، رحمت الهی بر اونهاست و اولائک هم المهتدون، اینها راه رو یافته اند، اینها صراط مستقیم الهی رو درک کرده اند. پس صبر به یک معنای عرض می شود دقیقی ارتباط داره، به یک امر قلبی ارتباط داره، و الا صرف اینکه یک کسی در مقابل یک حادثه ای فرزن گریه بکند، این دلیل بر عدم صبر نیست. خب رسول خدا صلی الله علیه و آله در فوت ابراهیم فرزند 18 ماهه خودش گریه کرد. رسول خدا دیگه نمیتونیم بگیم این گریه منافات با صبر داره. صبر یک امر قلبی است و در رابطه با یک سنخ اعتقاد خاصه. پس امیرالمومنین میفرماید و نعم الخلق و التصبر یا التصبر و فلحق، بسیار خلق نیکیست مقام صبر و تصبر در رابطه با مطلب حق و واقع، که در بعضی از نسخ هم نیست این عبارت. و الج نفسک فی امورک کلها الی الهک. یک دستور دیگری امیرالمومنین می‌فرماید الج نفسک، الجا یعنی پناه بده، پناه بده نفس خودت را. پناه دادن ملجع یعنی پناهگاه، الجا یعنی پناه دادن. اینجا یه نکته لغوی هم هست، شما دیدید که در تعبیرات گاهی کلمه الجا رو به معنی اکراه هم به کار میبرند. الاکراه و الالجا، این الجایی که در دنبال اکراه گفته میشه، این به این نکته است که مثلا اگر کسی رو اکراه کردن بر اینکه خدایی نکرده تو مثلا غیبت کن و الا مثلا جانت در مخاطره است، این غیبت کردن رو ما بهش میگیم که ملجع علی، مثل مکرهون علی. این چرا کلمه الجا رو در اینجا به کار میبریم؟ برای این نکته است که این انسان مکره برای فرار از کشته شدن پناه میبرد به عمل مکرهون علی. عمل مکرهون علی و فرار از اون تهدیدی که از ناحیه مکره تا کلمه الجا به کار می رود و الا الجا و التجا، ملتجی، ملجا یا الجع در این عبارت، اینها همه به معنای پناه دادن، پناه گرفتن، بعد می شود پناهگاه و امثال ذالک. حالا می فرماید که انسان در همه امورش پناهگاهش رو خداوند قرار بده، التجاء به او پیدا بکند، در پناه او خودش رو قرار بده. چرا؟ علت هم ذکر می‌فرماید اگر نفس خودت را در رابطه با همه امورش به خدا واگذار کردی و ملتجی به او شدی، بدان که نفس خودت را در پناه یک کهف حریزی قرار دادی، در پناه یک پناهگاه محکمی قرار دادی، در پناه یک دژ مستحکمی قرار دادی که هیچ جهتی و هیچ امری نمیتواند اون حرز رو از بین ببره و اون دژ رو از بین ببرد و اون مقام هرزی رو منعدم بکنه. خب این عبارت امیرالمومنین در این رابطه که میبینید بهترین تعبیرات رو در اینجا فرموده. البته مقدمه این مسئله این است که انسان همیشه به علت فقری که درش وجود داره، به علت نقصی که درش وجود داره، به علت کمبودهایی که درش وجود داره که برای خود انسان هم محسوسه، هیچ انسانی خودش رو غنی در تمام ابعاد نمیبینه، هیچ کسی فکر نمی کنه که خودش رو مثلا حاکم بر امراض قرار بده، حاکم بر مصائب قرار بده، حاکم بر تمامی حوادث قرار بده. انسان همیشه در برابر خیلی از امور حالت محکومیت و مغلوبیت درش وجود داره. این حالت مغلوبیت نیاز انسان رو به یک پناهی روشن میکنه. انسان تکیهگاه لازم داره، پناهگاه لازم داره برای ضعفی که در خودش در جهات مختلف احساس میکنه. باید خودش رو در پناه کسی، در پناه شیئی، در پناه قدرتی قرار بده برای اینکه مسون بمانه، محفوظ بمانه. این حالت مغلوبیت او را از پا در نیاورد. این یک مسئله طبیعی است که انسان به ذات احساس می کنه و نیاز به وجود یک ملجا و پناهگاهی همیشه مورد توجه انسانه. خب وقتی که این معنا مطرح شد، آیا کی صلاحیت دارد که ملجا انسان قرار بگیره؟ کی صلاحیت داره که در همه امور انسان به او پناه ببره؟ آیا انسانی که مثل خود انسانه، یک درجه بالاتر، 10 درجه بالاتر، 100 درجه بالاتر، ولی خود او هم نیاز به پناهگاه داره، خود او هم نیاز به ملجع داره، آیا درسته که انسان خودش رو در پناه او قرار بده؟ درسته که انسان تکیه به او بکنه؟ درسته که انسان اعتماد به انسانی داشته باشه؟ یا اعتماد به امور دیگر؟ فکر نکنه انسان که این قدرتی که داره، این علمی که داره، این مثلا ثروتی که داره، این مقامی که داره، اینا میتونه برای انسان مسئولیت ایجاد بکنه، به عنوان یک پناهگاه، پناهی برای انسان باشه. خب ما دیده ایم تاریخ این معنا رو روشن کرده که هیچ یکی از این مسائل و هیچ یکی از این افراد، اینها قابلیت برای ملجعیت ندارند. تنها خداوند، تنها خالق انسانه، تنها قادر مطلقه، تنها عالم مطلقه، تنها اون مجموعه فضائل و کمالات که میتواند تکیه‌گاه انسان قرار بگیره. انسان در تمام امور جزئی و کلی باید خودش رو در پناه او قرار بده، مسائل رو به او واگذار بکنه، هیچ فکر نکنه که این راهی که می رود علت تامه برای رسیدن به مطلوبه. علیت تامه به معنای دقیق اصلاً وجود نداره، برای خاطر اینکه همه اون چیزایی رو که شما به عنوان علت تام مینامید، مشیت خدا حاکم بر اوست. آیا اون آتش هایی که برای سوزاندن ابراهیم تهیه کرده بودند روی نظر فلسفی علت تامه برای احراق ابراهیم نبود؟ چرا؟ اما چرا احراق تحقق پیدا نکرد؟ برای اینکه خداوند ما فوق او دستور داد به آتش که کونی بردن و سلاما، لذا علت تامه به معنای دقیق اصلا وجود نداره، برای اینکه اراده خداوند حاکم بر همه مسائل، مگر اینکه خداوند بخواهد روی همون جریان طبیعی در مواردی عمل بکنه، و الا ما نمیتونیم بگیم آتش علت تامه احراقه. محاذاتم باشه، رطوبتم نباشه، معدات و شرایطم وجود داشته باشه، اما فوق همه اینها مشیت الله است. لذاست که انسان باید در تمامی امور خودش رو در اختیار خدا ده، مسائلش رو به او واگذار کنه، پناهگاه و ملجأش رو خداوند قرار بده. اینجاست که اون چه مشیت خداوند اقتضا بکنه در باره انسان پیاده می شود و تحقق پیدا می کنه. پس عبارت این بود: و الج نفسک فی امورک کلها، همه امور فردی، اجتماعی، جزئی، کلی، کم، زیاد، همش رو پناه بده الی الهک. ملجأ در همه امور رو خداوند قرار بده. چرا؟ فا دلیل بر علت، فا انکه تلجئها، اگر نفس خودت را در پناه خدا قرار دادی، نتیجه این می شود که پناه دادی نفس خودت را الی کهف حریز. کهف همون پناهگاهی است که در کوه و اینها ساخته میشه. قصه اصحاب کهف هم به همین حسابه. لکن کهف حریز یعنی کهفی که مانع از ورود غیره. خانه هرزدار که در مسئله سرقت در جایی مطرح میشه که کسی از هرز وارد بشه، یعنی در را بشکند و وارد خانه بشود. هرز به معنای محفوظ بودنه، یعنی با وجود در و اشباه در ممنوع از دخول غیره، مسون از دخول غیره. پس کهف حریز یعنی پناهگاه محکمی که مسون از تعرض غیره. و مانع عزیز یعنی نفس خودت را به یک مانع قویی، یک مانعی که هیچ کس اونجا راه نداره، هیچ کس نمیتونه او را از بین ببره و هیچ کس نفوذ در اونجا نداره، نفس خودت رو پناه دادی. پس در حقیقت وقتی که انسان یک چنین پناهگاهی داره، چرا غافل است انسان؟ چرا متکی به مسائل دیگره؟ چرا متکی به افراد دیگره؟ چرا حتی متکی به علم خودشه؟ متکی به قدرت خودشه؟ اینا همه تابع انسانن و فقر و امکان ملازم با اینهاست. باید انسان خودش رو به خالق واجب الوجود به ذات ملتجی بکند تا در شعاع او مسونیت و محفوظیت پیدا بکنه. و اخلص فی المسألت لربک فإن بیده العطاء والحرمان. می‌فرماید در مقام سؤال و تقاضا، که این متاسفانه گاهی انسان بهش توجه نداره، انسان از خداوند عرض می‌شود علم می‌خواد، اما اگر خوب انسان بررسی بکنه، در کنار این سؤال این معنا هم هست که خوب اگر خودمون درس بخونیم به جایی میرسیم، دیگه که نیازی به این معنا نیست. ولو در 100 تا 10 تا در کنارش یه همچی معنا وجود داره. انسان از خداوند فرض کنید ثروت و مال میخواد، باطنش این سوال سوال خالص نیست، اخلاص در این سوال نداره، که نه خدا رو انسان یکی از دو راه میشناسه، یه راهش خدا، یه راه همین که خب آدم کار میکنه ثروت پیدا میکنه. این نوع سوال صحیح نیست. اگر انسان معتقد باشه که مسئله عطا، مسئله حرمان، مسئله بذل و بخشش، مسئله عنایت، تمام اینها منحصراً در دست خداوند تبارک و تعالی است، در همه امور، در همه موارد، اینجا سؤالی که از خداوند میکنه این سؤال توأم با اخلاصه، یعنی راه رو راه منحصر میبینه، راه رو راه وحید تشخیص میده، فکر میکنه که تنها راه اینه. مثل یه مسائلی که گاهی انسان برخورد میکنه به اینکه تنها یک راه داره. اگر انسان دید که نجات یک کسی از قتل تنها یک راه داره، چقدر انسان خالصانه میکوشه برای اینکه اون راه رو طی بکنه و به مقصد خودش برسه. در تمامی مسائل در رابطه با خداوند تبارک و تعالی انسان این معنا رو باید رعایت بکنه که راه خدا راه منحصره، عطا دست اوست، حرمان هم دست اوست. نه تنها دست اوست، دست غیر او نیست به هیچ وجه، نه عطایش و نه حرمانش. اگر این انحصار اعتقادن برای انسان روشن شد و قلبن برای انسان تجسم پیدا کرد، اینجاست که وقتی که انسان از خداوند علم میخواهد، ببینید با چه حالی علم میخواهد، اگر مال میخواهد با چه حالی، اگر تکامل معنوی میخواهد با چه حالی. پس امیرالمومنین میفرماید با توجه به منحصر بودن راه عطا و حرمان در خداوند تبارک و تعالی، اخلص فی المسئله لربک، برای خدا در سؤالت راه اخلاص رو پیش بگیر، دیگه شائبه نداشته باشه، فکر نکنی راه های دیگری هم در کنار این راه وجود داره، اگر این نشد او، اگر دستمون از اینجا کوتاه شد او، نه هیچ راهی غیر از راه خدا وجود نداره. و با کمال اخلاص اون چرا که انسان میخواهد از خداوند تبارک و تعالی بخواهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.